گاهی شکست ها ما رو به جای بهتری از زندگی میبرن. شاید وقت اون رسیده که شکست هدفمند رو تجربه کنیم. من محمد رضا نظری و اینجا پلن بی. همونجور که میدونین ما خیلی قبلتر که آن شما بودیم و مدرسه ایمیم، اما الان وقتشه که پلن بی رو لانچ کنیم. پلن بی قراره یه جایی حد فاصله بین آموخته‌های آکادمیک و تجربیات قابل لمس بازار باشه، چیزی که شاید خیلی جاها پیدا نمیشه. خب امروز مهمون خیلی خفنه، خیلی خوب داریم که من سعادت رفاقت باهاشو دارم. تازه با هم آشنا شدیم ولی خودم که از ویدیوهاش چیزای خیلی زیادی یاد گرفتم، مطمئنم تجربهش برای همه ما قابل تعمله. بیتا جیهون، بیتا خیلی خوش اومدی.
سلام به همه، خیلی ممنونم از تو و دعوتت، مرسی. امیدوارم که بتونیم یه گپ و گفته عالی داشته باشیم.
مرسی بیتا. میخوایم در مورد شکست صحبت بکنیم. گاهن ما نسبت به شکستامون موضع میگیریم، اما به نظر من شکستا میتونن هدفمند باشن و یه تجربه خوب خلق کنن. توی ته اون تجربه ما یه دستاورد خوب رو کسب بکنیم. نظر دارم شکست هدفمند چیه؟
به نظر من از شکست هدفمنده که ما میتونیم به موفقیت برسیم. یعنی بعد از یک شکست یا یک سلسله شکسته که ما میتونیم اون نور ته اون غار تاریکه رو پیدا بکنیم و به سمتش حرکت کنیم.
چرا شکست میخوریم؟
شاید راه و درست بلد نباشیم، شاید قدم هامون کوچیک و بزرگش متناسب نباشه، شاید تو نقطه های غلطی باشیم. این چیزا به نظر من کمک میکنه به اینکه ما نتونیم تو اون مسیر درست اصلی از اول بریم.
خب چقدر جذاب و خفن شد. به هم بگو که ما تو چه حوزه‌ای میتونیم اذیتت کنیم و اینجا قراره تو چه حوزه‌ای بیشتر تو ما رو به چالش بکش ببری بچه‌ها صحبت کنی.
خواهش میکنم. من خب دانش و تخصصم تو حوزه منابع انسانی بیشتر و سالها تو این حوزه فعالیت کردم، حالا چه از ساید مدیران که بهشون کمک میکردم بتونیم یه ساختار چابکتر داشته باشیم و چه از ساید بچه ها و کارمنده که کمکشون میکردم بتونن تو اون شغل و موقعیتی که هستن نقطه های بهتری بیستن که براشون رضایت شغلی بیشتری داشته باشه.
چند درصد از آدمایی که باهاشون تا حالا کار کردی به نظرت تجربه رو ارجح به دانش میدونستن؟ به نظرت
خیلی خیلی زیاد، یعنی اکثرا دنبال اون تجربه هن، دنبال اون خروجی هن، خیلی دانش محور الان نیستن.
یعنی کسی وقتی میخوایم استخدام کنیم، خود من که اینجوری هم، حالا بچه ها رفقا که از قدیم من رو میشناسن، چه با ساید آقای میم، چه کسایی که تو حوزه دنیای واقعی من رو میشناسن توی کسب و کارها به اسم محمد رضا نظری و پرسونال برندم، میدونن که خب من برای هم بیزینس های خودم هم بیزینس های زیادی تو حوزه تخصصا لوازم خانگی مصاحبه زیاد داشتم و خیلی آدم ها رو جذب کردم. یه داستان جالب بگم نسبت به این داستان، بریم جلو، فکر کنم قشنگ باشه. من یه روزی نمیخواستم یک متخصص آیتی بگیرم برای شبکه توی یکی از برندهایی که خیلی به نام تو حوزه سطح لوازم خانگی اسمشم نیاریم، شاید راضی نباشن خودشون. به من گفتن که مصاحبه کن، نیروی خیلی خوب جذب کن، میخوایم اصطلاحا کارو برامون در بیار. یک متخصص سیسکو میخواستیم و من آگهی دادم، باورت نمیشه چقدر نیرو اومد. ما باشون صحبت کردیم، یه رزومه برای من اومد و منتظر بودم و بهشون گفتم که خودتون رو معرفی کنین. اصلا حرف زدن بلد نبود. از این دانشگاه بسیار معتبر در ایران جز رنگ‌های یک و دو بود، دکترا گرفته بود، کلی کورس خارجی و داخلی گذرانده بود. گفتم خب تجربه اجرایی داری، میتونی برام هم تجربه اجرایتون صحبت بکنین؟ آقا من مدرک فلان دارم دیگه. گفتم قربون دستتون برم، تجربه اجرایی چی داری؟ گفت آقا این چه سوالی میپرسین، تو کار بهتون نشون میدم دیگه. اونجا متوجه شدم که ما خیلی همون واقعا توهم اینو داریم که یه کاری انجام میدیم. نکته جالب داستان اینجاست، درسته که اقدام ما شاید نمیگم غیر قانونی ولی خارج از عرف بود، اما من یک افغان عزیز رو استخدام کردم که حالا پروژه با ما کار کردن، الانم کانادا و چقدر حالا تجربه خیلی خفن داشت. توی ایران بزرگ شده بود و تا دبیرستان خونده بود، دیگه رفته بود کار کرده بود و اصطلاحا به قول کاسبا از این ور سیسکو میرفت از اون ور مثلا روتر در میومد، خیلی خفن بود. میخوام بگم تجربه اینقدر خفن برای منی که با اون منتور یا با اون مدیرم حتی کار خیلی مهمتره، من اصلا دنبال مدرک نمیگردم. نظرت هم در مورد این موضوع چیه؟
قطعا من اصلا به بچه ها خیلی وقتا آدم ها تو مسیر شغلی های غلطی هم میان میگن خب ما رفتیم سالها درس اینو خوندیم الان فهمیدیم ما واسه یه کار دیگه ایم، خب الان چی کار کنیم؟ میگم بچه اصلا درس اونقدر که شما بلدش کردین تو ذهنتون مهم نیست، تخصص و دانش مهمه. اصلا حالا در ادامه راجبش صحبت میکنم باهات، ولی الان تو دنیا امروز واسه کارفرما بیشتر از هر چیزی ارزشی که تو اون سازمان خلق میکنی مهمه. یعنی چه دردی از اون کارفرما دوا میکنی، از اون مدیر دوا میکنی که تو رو تبدیل به آدم گرون قیمت یا ارزشمندی میکنه، که همه اینا میاد زیر مجموعه تخصصت دیگه. یه جایی ممکنه تحصیلات تو هم بیاد کنار اون تخصص قرار بگیره، ولی اینکه تو به صرف اینکه من دانشگاه خوبی درس خوندم، من تحصیلات آکادمی که خیلی بالایی دارم، من مدرک خیلی بالایی دارم، اما خلق ارزش برای سازمان تو نمیتونم بکنم. ما دانشگاه و تخصص رو استخدام نمی‌کنیم، ارزش ایجاد کردن رو استخدام میکنیم، به ایجاد ارزش پول زیادتر میدیم.
تا حالا با این موضوع رو برو شدی که خیلی از دور و برها اطرافی ها نزدیک بهت بگن بابا کار نیست، تا حالا شده به گوشت بخوره؟
ببین ما یه چالشی که این وسط داریم اینه که یه عده‌ای میگن کار نیست و یه عده کارفرما میگن نیرو نیست. یعنی این خلایی این همه تقریبا الان ما با بحران کمبود نیروی متخصص رو بریم. چرا این چالش چطوری ایجاد میشه؟
یک سال من دو تا دونه رفیق و همراه خوب تو بخش فروش نتونستم پیدا کنم برای بیزنس خودم.
یادم باشه بعد این صحبت و گپ و گفت معرفی کنم.
آره من نیروی متخصص مثلا حوزه صنعت خودم رو میخوام که با تجربه باشه و ما متاسفانه پیدا نکردم.
میدونی واقعیت چه؟ واقعیت اینه که ما متخصص کم داریم. متخصص یعنی چی؟ یعنی من رفتم توی یک شغل، یک موقعیت شغلی که به کرکتر من میخوره، خودم رو متخصص کردم، کارآموزی کردم، جونیور بودم، سینیور شدم، دوره آموزشی رفتم، اگه لازمه تحصیلات کنارش گذروندم، کار کردم و الان آدم قوی هستم تو اون کار. ما آدمی که این مسیر رو رفته باشه کم داریم تو مارکت،
خاکشو خورده باشه
کم داریم دیگه. یعنی آدمی که واقعا روی یک تخصصی سرمایه گذاری کرده باشه کم داریم، که یه سری هم این وسط چالش ها و آرزه هایی داریم که باعث شده آدما کمتر بیان تو این فضا. یه سری هم آدمی داریم که دنبال لقمه آمادن دیگه، مثلا طرف هیچ کاری نکرده، هیچ تخصص خاصی نگرفته، هیچ مسیری رو طی نکرده و انتظار یه کار خوب داره و اون میگه کار نیست.
آره من از تجربه هم بخوام بگم، مهمون دعوت کردم که مهمونم برام صحبت کنه، ولی انقدر تجربه دارم که یه تجربه بگم خیلی باحاله. من همیشه میگم که گذشتگان ما باید مسیر رو برای ما تا یه جایی به ما نشون دادن، اما وظیفه اصلی گردن خودم است. من یادمه دبیرستان که بودم هنرستان میرفتم، یعنی هنرستان که بودم ساعت 8 صبح که میرفتم مدرسه، 7:30 8 تا ساعت 2 کیفمو میدادم به بچه‌ها برای من بیان ببرن خونه یا فروشگاه پدرم. من از اونجا یه مسافت نیم ساعت 40 دقیقه رو دوباره با ماشین میرفتم به مدت 3 سال هنرستانم. میرفتم و خدمت از کار میرسیدم به یه جای دیگه، یه مجموعه بود که ASP بود و من تا ساعت 8-9 شب اونجا کار میکردم. تجربه شبکه، تجربه پشتیبانی رو یاد میگرفتم اون سالا، چون میخواستم برم نرم افزار بخونم، بعد مهندس نرم افزار خوندم اولش. و من بعد از مثلا 4-5 ماه فهمیدم که حقوقی که اون آقا به من میداده پدرم میداده بهش که بده به من. از کجا فهمیدم؟ دیدم مثلا بعد از 4-5 ماه یا 6 ماه حقوق من دو برابر شد، فهمیدم پدرمش پول میداده. بعد فهمیده بود که من انقدر به کارش میام، پشتیبان کارتاگ اینترنتی بودم که دینگ 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 صدا میداد اینا، و یه حقوقی هم خودش بهم میداد. و میخوام بگم اذیت شدم، سختی کشیدم، از دکل مثلا شبکه رفتم بالا، پشتیبانی دادم، خیلی سخت بود اون سالها. اون سالا که میگم برای سال مثلا 1384 و 5، اما خیلی اتفاق جزایی بود. الان یه سری توهم اینو دارن، نشستن توی یه سایدی گیر کردن، همه باید کارآفرین باشن. من یه مثال بزنم، توی حوزه مارکتینگ تو باید تاییدش بکنی یا تکذیبش کنی، به نظر من کارو بکن. ما تو حوزه برندینگ داریم میگیم که خیلیا رهبر بازارن، خیلی هم دوست دارن پشت دست بازی کنن. مثال تو حوزه برندینگ و حوزه صنعت افزار مثلا الان مثال میزنم که عیناً باشه، ما برند رونیکس رو میبینیم که رونیکس کلی هزینه میکنه، کلی میاد تبلیغات میکنه، بعد از اینکه برندهای خارجی مثل بوش و اینا میرن، میاد الان رهبر بازار میشه. و یه جایی ما یه برندی رو داریم به اسم آروا که اونم برند خیلی خوب و با کیفیتیه، اما میاد ساید پشت دست رو انتخاب میکنه و میگه من دوست دارم برند دو بازار
باشم.
آره، ما تو مقدماتی جام جهانی، تو جام جهانی میدیدیم آروا میاد تبلیغات میکنه با اینکه خودش انتخاب کرده سگمنتش دوم بازار بودن باشه، اما رونیکس یهو میترسه و میاد میگه که منم باید یه کاری بکنم، سریع میاد زیرنویس انتخاب میکنه تبلیغات میکنه چون آروا گرفته بوده، بیاین تعمیمش بدیم به کاراکترهای واقعی توی جامعه. همه میگن ما باید مدیر باشیم، اما من میگم بعضی موقع کارمندهای خوب درآمدهای بهتری دارن. من توی یه گروه صنعتی بسیار بزرگ که باز نمیتونم اسمشو ببرم، بزرگترین گروه صنعتی ایران هستش، به عنوان مدیر میان رده بودم یه دوره‌ای و یه مدیر بالادست داشتم، میتونستم تو جایگاه مدیر بالادست توی یک بخش دیگه هم باشه، اما به من میگفتن که حالا این تو بخش مدیریتی یا به عنوان کارفرما هم نیست، میگفتن که چرا نمیری اونجا قرار بگیری. گفتم ببین حد فاصله حقوق من با اون مدیره 15 میلیون تومانه. این خنده داره، میگم 15 تومن واسه فشخورشه، یعنی اون 15 تومن فقط چالش هاشه. تو بیزینس ها، توی خلق بیزینس های کارمند خوب بودن فهم میکنم ما تفاوتشون دغدغات حسایی که تو تجربهش میکنی، ریشات میریزه، مواد میریزه، استرس چک و اینجور چیزا داری، حقوق و بیمه و مالیات از این دفعه هم که فهم میکنم همیشه دنبال اونم میخوان حسابمونم چک کنن.
آخه من یه چیزی یاد کنم، ببین ما یک عالمه کارآفرین و فاندر و بیزینس ران کن این داستانا داریم که درآمد درستی هم ندارن. یعنی صرفا هر کسی هم حالا میاد مدیر عامل میشه و یه بیزینسی لانچ میکنه، به اون درآمدی که تو ذهنشه نمیرسه. ما به کرات اینو میبینیم. یکی این، یکی هم که حالا از حرفات به ذهنم رسید اد بکنم اینه که من همیشه میگم تو مثلا یک کارشناس مثلا تولید محتوایی،
بله،
ممکنه که ارزشت برای اون سازمان از مدیر دیجیتال مارکتینگ که زیر مجموعه اونی تو چارت بیشتر باشه. یعنی تو باید بتونی تو اون موقعیت شغلی خودت یک خلق ارزشی بکنی که مدیرت بگه واو.
یعنی کارمندی گرون باشیم،
حالا الزاماً نمیشه بهش گفت اینجا کارمنده گرون، کارمندی که آدم ها و سازمان ها بترسن که این بره، بگه من اگه یه آدم دیگه ای رو بیارم این کار رو نمیتونه برای من بکنه. چجور میتونیم
تبدیل همچه آدمی بشیم؟
مسیرش رو بریم جلو، رودمپ درست داشته باشیم برای خودمون، بدونیم بگی من الان شروع کردم. ببین اولا این که ما باید تو شغل درستی باشیم با توجه به کرکترمون.
شغل خوب چیه؟
شغل خوب شغلیه که نیازهای تو رو و ارزشهای تو رو تأمین کنه. ما خیلی از بچه ها اصلا نمیدونن ارزش یعنی چی. ببین ارزشون چیزیه که به تو رضایت شغلی میده. مثلا یکی ممکنه بگه آقا من ارزش برام مالیه، یکی بگه من ارزش برام موقعیت اجتماعیه، یکی بگه من ارتباطاته، یکی بگه آقا من فلکسیبل بودن کاره. مثلا من به عنوان آدمی که سالها فریلنس و مشاوره کار کردم برام خیلی مهمه شاید یه آفر کار فول تایم با درآمد خیلی بالا رو رد بکنم، برای اینکه میخوام تایمم در اختیار خودم باشه و خودم مدیریتش کنم. ولی برای یکی ممکنه مثلا مالی خیلی مهم باشه، بگه آقا نه من آفر بالاتر میرم. شغل خوب شغلیه که اولا با ارزش‌های ذهنی تو سازگار باشه، دوما تناسب بین کار و درآمد داشته باشه، یعنی کاری که داری انجام میدی با اون دریافتی مالی که داری میکنی متناسب باشه.
میشه اینو بازش کنیم برامون؟ گاهی ما تو توهم این موضوع هستیم که این کاری که ما داریم انجام میدیم درآمدش متناسب شخصیت من نیست، متناسب شرایط من نیست. گاهی ما توهم یک کارمند یا نیروی گرون بودن رو داریم، اما واقعا اینجوری نیست. چجوری این بین این دوتا میتونیم تمیز بدیم؟
ببین اولا اینکه اگه ما توی مسیر شغلی درستی باشیم و واقعا برای مسیر شغلیمون زمان گذاشته باشیم، میدونیم ما کجای این راه هستیم. یعنی اگه من فرضاً یه برنامه نویس جونیورم، با خودم نمیپندارم که سینیورم، چون اون مسیر رو قصه به قصه برای خودم طراحی کردم.
مترش چیه فرق بین
تخصصا؟ ببین تو مثلا تو تو رودمپ خودت حالا برای شغل‌های مختلف این متفاوته، ولی من همیشه به بچه‌ها میگم
فروش، یه مثال هم به فروش بزنیم چون شغل فراگیرتریه.
آره آره میتونیم این کارو کنیم. ببین مثلا من به بچه‌ها اصلا کلی‌تر بخوام بگم، به بچه‌ها میگم شما برید ببینید که تو اون کار الان که ما دیگه فضای سوشال مدیای ما اصلا خیلی راحت دستیابی به آدم‌ها، من میگم شما برید ببینید تو اون کاری که شما می‌خوای تهش میشه چی. مثلا اگه تو الان می‌خوای با فروش شروع کنی، تهش میشه مثلا مدیر فروش یه برند خیلی خوب بودن.
بله.
مدیر فروش یه جایی که فروش خیلی بالایی داره. حالا بله. بسته به ارزش تو، مثلا موقعیت شغلی برات مهمه که بگیم آقا مثلا من مدیر فروش مثلا فلان بیزینسم. مالیه برات مهمه که بگیم من مدیر فروش یه جایی ام که ترنوور مالی بالا داره، درصد خوبی دارم میگم. ولی تهش میشه یک مدیر فروش با توجه به اون ارزشی که تو داری. حالا تو بیا ببین تو مارکت بهترین مدیر فروش از نظر تو کیه؟ چطوری ما میتونیم این آدم ها رو پیدا کنیم؟ از لینکدین میتونیم پیدا کنیم، از کلاس آموزشی که میریم از آدم ها پرسجو کنیم میتونیم پیدا کنیم، از اینستاگرام میتونیم پیدا کنیم، با سرچ گوگل میتونیم پیدا کنیم. یعنی تو به راحتی میتونی این آدم ها رو پیدا کنی. من خودم همیشه به بچه ها میگم از طریق لینکدین میتونید سرچ بکنید و پیدا بکنید آدمی که تجربیات خوبی داره، سوابق خوبی داره، نقطه خوبی الان ایستاده، تو برند خوبی داره کار میکنه و ببینید از نظر شما اون آدم کیه. حالا تو هر شغلی که هستید و ببینید اون آدم چه مسیری رو رفته جلو. بعضا به بچه ها میگم اصلا مسیج بزنید بهش، بگید که من میخوام تو این مسیر بیام و شما تو چیدن این رودمپ به من کمک بکنید.
برسته.
یعنی بگید که حالا هر شغلی متفاوته، یه جایی تو باید کارآموزی کنی، یه جایی تو باید کارورزی کنی، یه جایی تو باید اقدام بکنی، یه جایی باید دوره آموزشی ببینی، یه جایی باید بیای اون آموخته ها تو پیاده کنی. تمام اینا تو دل اون راه قرار میگیره و اگه تو این مسیر، یعنی مثلا میگی خب من برای اینکه از جونیور به مید لول، یعنی از یه آدم تازه کار به یه آدم متوسط تبدیل بشم، اینا رو باید بلد باشم. حالا اینا این پارامتراش چی میشه؟ وقتی شروع میکنی تو اون حوزه مطالعه کردن کم کم متوجه میشی، سرفصلای دوره ها رو میبینی، با مدرسا صحبت میکنی، با متخصصا صحبت میکنی، تو این مسیر قدم برمیداری.
پس به نظرم اینجوری بگیم فقط باید اول شروع کرد،
فقط با اول شروع کرد، منتها یه استپ قبل ترش اینه که تو شناخت از خودت داشته باشی. ببین بچه ها تو کارهای غلطی میرن. ببین انقدر به من مثلا تو جلسات فیدبک تو سازمانهای مختلف میگن ما اصلا نمیدونیم این کار رو میخواییم انجام، برای این کار ما مناسبیم خانم جیهون. مثلا میگم خب چرا فکر میکنی مناسب نیستی؟ میگه آخه من اصلا آدمیم که نمیتونم بشینم رو صندلی، ولی الان باید از صبح تا شب بشینم رو صندلی.
آره چقدر سخته. من خیلی از بچه‌ها که گاه مراجعه میکنن توی کارگاه ها یا توی سازمان ها، از موقع همکاره خودم اینجوری هست. مثلا من یه دوستی دارم که متخصص حوزه روانشناسیه، من اول میگم شما یه توکه پا برو پیش آقای خانم فلانی یه تست MMPI بده ببینم اصلا اون
کی
هستی، به درد چه کاری میخوری، بعد اون نیمروخ ذهنی تو فرض کنه واسه من، یه ریپورت برای من بنویسه، من ببینم تو کدوم بخش سازمانم اصلا اگه دوست و خوب آدم خفنی هستی بذارمت. گاهن تو
کارآمد باشی،
گاهن تو میگی من سالا تجربه حوزه فروش دارم یا اصلا علاقه من به فروشم، اما میبینم تو شخصیتت مثلا با استرس داشتن جور در نمیاد و اینجاست که تو نمیتونی فروشنده خوبی باشی دیگه. درسته؟
طبیعتاً. یا مثلا تو میگی من میخوام وارد، چون خیلی به من مسیج میزنن میگن مثلا ما میخوایم وارد منابع انسانی بشیم، شما دوست داری ما بیایم کارآموز شیم با هم مثلا بریم جلو و اینا، ولی خب در اولین سال این شکلی هن که از چالش گریزونن، مثلا فکر میکنن که این کار یه کار خیلی ترتمیز و در صورتی که کار ذاتاً چالشه دیگه.
از منطقه امنشون خارج شن
برای منو به انسانی؟
بله.
آدم ها ببین خیلی بستگی داره، یعنی خیلی وقتا ممکنه که اون کاری که تو با توجه به صفتهای شخصیتی، چون ما میگیم ما چندین منبع برای شناخت خودمون داریم، یعنی برای اینکه ما تستای مسیر شغلی رو به آدم ها پیشنهاد میدیم میگیم خب یکیش اینه که به درون خودت رجوع کنی، یکیش اینه از اطرافیان کمک بگیری، یکیش اینه که بری تستهای مثلا که تو مارکت هست تو اینترنت هست و بزنی و اینا. یه وقتی تو ممکنه تو این به چالش کشیدن خودت که هی داری خودتو زیر و رو میکنی، چون ذاتن خودشناسی مسئله بزرگی، حالا ما یه تیکش رو داریم دستکاری
بله.
کنیم، به چالش کشیده بشی از منطقه امنت مجبور شی بیای بیرون.
این سر رو کلمه چکر اینو میخوام بگم ذهن جفتمون جهت بگیره و مخاطبا به هدف بهتری برسن. خیلی ها دیدم وسط بازی میکنن یا زرد بازی میکنن به خاطر ویو گرفتن، میگن که تو درخت نیستی، از منطقه امنت خارج شو، نمیدونم اینجا اگر نشد برو یه جای دیگه. اما نمیدونن که دارن با زندگی و آینده یک طرف بازی میکنن. بعضیا واسه اینجا ساخته نشدن که از این شرکت برن به اون شرکت. ما آدم ها به نظرم اگر از منطقه امنمون خارج بشیم، بعد چند تا پارامتر رو تو ذهنمون داشته باشیم. یکی از پارامترها اینه که آیا آدم اینقدر جا به جایی هستیم؟ خیلی از ماها اصلا لازم اول یه منطقه امن داشته باشیم، بعد بریم پیشرفت بکنیم. چون خیلی بر اساس اینکه ذهنشون پشت دستشون آماده باشه، یک ذهن راحتی داشته باشن، میتونن پیشرفت بکنن. نظرت چیه در مورد؟
ببین میگم دیگه، همه اینا میره تو دل اون خودشناسیه. یعنی تو وقتی خودتو میشناسی، یه دفعه میبینی کلن اصلا تو جای غلطی هستی، باید از منطقه امنت خارجی برای اینکه تو اون موقعیت شغلی درسته قرار بگیری. یه جایی هم میبینی نه، اصلا تو مسیر درستی هستی. ولی من کلن به بچه ها میگم شما برید اول خودتون رو بشناسید با این منبعهای شناخت، و بعد برید مشاغل رو بشناسید، چون آدم ها مشاغل رو نمیشناسن. یعنی خیلی وقتا مثلا نمیدونم مثلا یه شغلی مثل مدیر محصول چیه،
آفه.
وقتی میخونن راجبش میگن این چقدر جالبه. من یه تجربه زیسته خودم بهت بگم. وقتی میخواستم انتخاب رشته بکنم اون سالا، خب مثلا خیلی جدی بودیم و اینا، ولی مثلا همیشه تو ذهنم این بود که دوتا رشته، یکی مهندسی پزشکی و هوافضا، دوتا چیز دیگه تو ذهن من بود. بعدن که من دیگه رفتم دانشگاه و اینا، فهمیدم که اصلا اینا یه کارهای دیگه یه که اگه شاید اون موقع میدونستم مسیر زندگیم عوض میشد. این در مورد مثلا این قضیه شغلم صدق میکنه، مشاغل رو نمیشناسن بچه ها. حالا ما یه جامعه محدودی داریم محمد رضا، که ما تو این جامعه محدوده یه سری متخصصیم دور هم. ما لینکدین داریم، ما جاب اینجا بلدیم، ما ای استخدام بلدیم، ما اینا کمیم دور همیم. هی هم به همدیگه استناد میکنیم، میگیم چرا متخصص کمه، مثلا چرا اینجوریه. یک دریاچه، یک دنیا، یک دریا آدم بیرون این نتورک درونی ماه،
بله،
که تشنه کارن و بازی رو بلد نیستن. ببین من یه روزی تو اینستاگرامم یه استوری گذاشتم و راجع به لینکدین حرف زدم، و شاید باورت نشه که 80%، شاید هم بیشتر، مثلا گفتن لینکدین کجاست.
آره،
و ما کجا دنبال آدم میگردن بیزینس ها؟ تو لینکدین، تو جاب اینجا. یه جای دیگه اومدم گفتم من دنبال یه نفری میگردم برای این کار و رزومه بفرستید برای من، و یه عالمه آدم اومدن که رزومه نداشتن و نمیدونستن چیه و چطور باید بسازن. و برای منی که تو این کار دارم فعالیت میکنم، گفتم مگه میشه؟ مثلا تو فایل نوت گوشی مثلا نوشته بود کاراشو، عکس گرفته بود از یه کاغذ فرستاده بود، تو ایمیل نوشته بود، که بعد اصلا تصمیم گرفتم رزومه نوشتن رو با آدما یاد بدم. و بعد اومدم یه رشته استوری گذاشتم گفتم مثلا میدونید رزومه چیه، در حالی که برام اصلا قابل هضم نبود. ولی واقعیت اینه که
رزومه چیه؟
رزومه در واقع اگه بخوام به زبان عامیانه بگم، اون فایل، اون داکیومنتیه که جایی که تو نیستی تو رو پرزنت میکنه.
داکیومنت یعنی چی؟
اون سندیه که تو رو پرزنت میکنه، یعنی سواب تو رو به عنوان یک فرد حرفه‌ای، از منظر یک آدم حرفه‌ای تخصص تو رو پرزنت میکنه.
چه چیزایی رو باید توش بنویسیم؟ با چه اولویتی؟
ببین مثلا همین موضوع، این که ما با چه اولویتی بخوایم رزومه رو بنویسیم، خیلی چیز گسترده‌ایه که من حالا تایتل وار میگم که به درد بچه‌ها بخوره. اول اینکه ما باید اول خوب اطلاعات شخصی بنویسیم، مثل اسم و مشخصات و حالا تلفن تماس و اینا. اشتباهات رایج هم من میگم که شاید کمک بکنه به بچه ها. مثلا آدرس می نویسن بچه ها تو رزومه. با آدرس یه ذره ما به حریم شخصی خودمون احترام باید بذاریم دیگه. من مثلا میگم بچه ها آدرس ننویسیم.
استاندارد بین المللیه این.
اینی که دارم میگم، خب من خیلی راجبش خوندم، ولی ما یه ذره نمیتونیم اینو بستش بدیم، چون یه سری از دغدغه‌های جهان اولی با ما فرق داره. مثلا ما میگیم که من به عنوان یک رکروتری که دارم رزومه بررسی میکنم، از دیدن عکس خوشحال میشم تو رزومه، ولی خب تو کشور جهان اول میگن عکس نذاریم به خاطر نژاد پرستی و این چیزا.
آره مثلا حتی جنسیت رو هم میگن ننویسین.
اون که دیگه حالا خیلی
جدی واقعا درست میگم.
ببین ما یه ذره تو اینجا مسئله
تو جهان اول میگم.
خب تو به هر حال اسم و مشخصات تو باید بنویسی، ایمیل.
آره، ولی میگن
بنویسی.
جنسیت مثلا خیلی، اگه تو رو به خاطر جنسیت، من یادمه توی یکی از توی سیلیکون ولی بود میخوندم
خیلی
آره تو سیلیکون ولی میگفتن که طرف مثلا به خاطر اینکه جنسیتش مثلا نه مؤنث بوده نه مذکر رد شده. بعد رفته شکایت کرده، بعد غرامت گرفته.
ببین اصلا اونجاها که میگم یه دنیای دیگه ایم، ولی خب ما اینجا یه سر بحثمون فرق داره. مثلا من به بچه‌ها خیلی وقتا مثلا تو همین آموزش‌های کوچیک دوره همین میگم بچه‌ها عکس بذارید، چون ما کلا فرهنگمون خیلی متفاوته به نظر من، و من لااقل تو این 10-12 سال کار منو به انسانیم هر مصاحبه کننده ای که عکس تو رزومه بوده خوشحال تر شده، گفته چه رزومه خوبیه. حالا شاید اصلا تو استاندارد
خیلی نمشه. دست بالا میگیریم ما گاهم. من دیدم رزوم مثلا آگهی استخدام بوده نوشته شده که یک فروشنده با تجربه آقا میخوام ترجیح خانم. درسته؟ یه چیزایی از ما هم باید خودمون هم باید خورده بگیریم گاهن، که شاید ما فضایی رو ترتیب ندادیم که آدم ها با جدیت رشد کنن، با جدیت بیادمیم. من آدم گرون استخدام میکنم، من دنبال آدم گرونم واقعا.
درد تو دوا میکنه
دیگه. آره دیگه، دنبال 10 تا آدم ارزون نیستم چون هزینه هاش خیلی بالاست،
درد سرش بیشتره. بر ما وقت 2 تا آدم داریم تو سازمان، من میگم تو یه آدم ای استخدام میکنی، توی و دغدغه های ای.
بله.
ولی وقتی بی ام استخدام میکنی میشه محمد رضا و دغدغه های محمد رضا و دغدغه های بی و روابط بین ای و بی. یعنی اینا با هم به چالش میخورن، قضاوت میکنن، هم حسادت میکنن به هم. خب ذات آدمی زاد دیگه.
آره.
یعنی حالا تو اینو بسش بده به 10 نفر آدم. دقیقا. که همم حرفه‌ای نیستن، چون آدمایی تو میگی مثلا غیر حرفه‌ای تر که با عدد کمتری اوکی ان کار کنن. حالا که بخوام برگردم به اون مبحث رزومه، خلاصه که اگر عکس میذارن بچه‌ها عکس استانداردی بذارن. مثلا دیدی تو رزومه ها، احتمالاً خودت دیدی، عکس مثلا تو مهمونی، سلفی، مثلا تو طبیعت، این کار درست نیست دیگه. حالا من میگم 3 در 4 پرسنلی هم نه، عکس با لبخند، ولی عکس مثل پروفایل لینکدینی که آدما
خیلی مهمه تو رزومه لینکدین باشه به نظرم، اینم درسته.
ببین کلا هر چیزی که استناد آدما بهش بیشتر باشه بتونی اونجا داشته باشی، خب اعتباره برات. مثلا خود یک لینکدین حرفه‌ای داشتن به نظر من یه جور اعتباره برای تویی که کارجو هستی.
برای آدمای حرفه‌ای
طبیعتاً
آدمای گرون یه سری خصایص دارن به نظرم توی بیزینس ها. به نظرت اون خصایص چیه؟ یه کارمند گرون مثلا.
ببین به نظر من یه کارمند گرون، اول از همه بازم برمیگردم به اون مبحث قبلیم، کارمندیه که خودش رو متخصص کرده. ببین ما دو جهت جریان داریم دیگه. یکی خب جهت تخصص کاریته، یعنی تو به عنوان یک کارشناس، مدیر، سرپرست فروش، چون با فروش مثال زدیم، تو متخصص کردی خودتو. اگه برای آدم متوسط میای واقعا انتهای یه آدم متوسطی. بله. یه سریش هم مهارت‌های نرمه که من خیلی با بچه‌ها راجبش صحبت می‌کنم، مثل مذاکره کردن، رفتار حرفه‌ای، فرهنگ درست داشتن، که اجتماع همه اینها تو رو به آدم گرونتری تبدیل می‌کنه.
اتیکت‌های
رفتاری. دقیقاً
دغدغه ما تو میم همینه. ما همیشه تو میم دغدغه اینه که مهارت‌های نرم به سبک جهان اولی ها و با استاندارد های روز. یه بخشی داریم ما که خیلی الان توی جهان اول مورد توجهه، اون هاروارد بیزنس ریویوه، که من شاید خیلی غیر ملموس باشم و میمو دارم میبرم به این سمت.
خوبی.
آره واقعا نوشتم دیگه تو تایتل میمم نوشتم که مهارت های نرم به سبک هاروارد. اما خیلی ها میگن چیه؟ گاهن آدم ها نمیدونن، ولی من بردمشون به اون سمتی که میخوان. چه تو مقاله های روانشناسی مقاله رو میگیریم،
چطوری بردشون به اون سمت؟
ببین ما بچه ها میگیرن مقاله های خوب جدید رو، البته بگم چند تا انتشارات خفن اومده که داره ترجمه میکنه مقاله ها رو و میده بیرون. ما هم تیم خودمون رو داریم و بچه ها مقاله ها رو ترجمه میکنن، میشینیم صحبت میکنیم. اون چیزهایی که باید و مفیده رو خیلی نامحسوس بین محتوا. یه وقتی هست من دیدم مخاطب میاد میگه که این چقدر سنگینه، اینو نمیتونم بخونمش، این برام هضمش سخته. ما میایم سادهش میکنیم، میدیمش تو قالب محتوا. مثلا من یه پستی گذاشتم دیشب که این پست به این صورت بود که سری چنگال بود، یکی از این چنگالا وسط چنگالهای ساده کج و معوج بود، له شده بود. آره به اینجوری نوشتم که متفاوت بودن همیشه دلیلی بر خوب بودن نیست. تو باید به یه دردی بخوری وقتی متفاوت. وقتی به هیچ دردی نمیخوری تو بیه هزاری هم بگو من متفاوتم. این استانداردهای جهانیه و ما گاهن میایم دانش بچه ها رو مثلا اضافه میکنیم. یه وقتی مثلا من میام یه دانشی تو سطح عمومی و اما با استانداردهای جهان اول منتقل میکنم، میگم گتسبی مثلا. گتسبی چیه؟ خیلی نمیدونن گتسبی چیه، من میام براشون توضیح میدم. حالا برای بچه‌ای که نمیدونم همینجا بگم، وقتی در فضای مجازی چیزی منتشر میکنیم که هدف یک نفر خاصه، اصلا هم دلیمش تیکه میندازیم اما مستقیم نمیگیم، میگیم گتسبی کرد،
تصفیه حساب شخصی.
آره گتسبی کرد. اینم از کتاب گتسبی بزرگ اومده که فیلمش هم منتشر شده. گتسبی مهمونی بزرگ توی شهر میداد که معشوقش دیزایی رو ببینه و اسلام به این نکته که من گفتم میگن گتسبی کرد این معنی خاص داره. ما این دانش ها رو میایم در قالب محتوایی که وایرال میشه. خدا رو شکر اینقدرم خوب بوده. من فکر کنم پستای تو این رنج ما 8 میلیون 4 میلیون 1.5 میلیون ویو خورده و اینکه آدم ها لمسشون میکنن. خیلی خوبه، ما که تلاشمون رو میکنیم، امیدوارم که بچه هم استقبال کنن. برگردیم به اون داستانی که کارمند گرون، من گفتم کارمند گرون من دوست دارم استخدام کنم، بچه ها چجوری میتونن کارمند گرونی خیلی سریع بشن به نظرت؟
ببین سریع نداره،
آفر
واقعا زودپزی نیست، ولی تو میتونی سرعتتو بیشتر کنی. به خاطر اینکه تو از یک آدمی که در یه نقطه شروع برای اینکه به یه متخصص گران تبدیل بشی باید یه سری چیزا رو یاد بگیری، تجربه کنی، پیاده سازی کنی،
استرا فدا کنی.
آره
تئوری فلسفی
یه سری چیزا هم فدا کنی.
تئوری فلسفی همیشه با خودم مرورش میکنم. تئوری فلسفی داستانش خیلی قشنگه. من همیشه روایت رو دوست دارم، همیشه هم روایت میکنم سر کلاسام، چه توی دانشگاه، چه توی میتینگ ها، چه توی همایش ها، همیشه با روایت بحثامو تو ذهن جا میندازم. توی جنگ جهانی اول و توی دورانی که جنگ ها توی منطقه شرق آسیا خیلی زیاد بود، یکی از رسومات توی هند و آسیای اون سمت، آسیای شرقی، بیشتر این بود که به هم حیوانات نادر هدیه میدادن، حیواناتی که خاص بودن. فیل سفید هم یکی از حیوانات خیلی نادر بود و هزینه خیلی زیادی بابت نگهداریش همیشه پرداخت میکردن و هزینه زیادی اصلا بابت خریدش. توی جنگ که قرار میگیرن، فیلها رو وقتی به هم هدیه میدن، دیگه از جای به بعد وقتی هزینه زیادی برای صرف شد دلشون نمیمده رها کنن، اما تو زمان بحران و تو زمان قحطی مجبور بودن از زندگی خودشون بزنن، از اصل کیفیت بزنن، اما هنوز هزینه کنن و این فیل رو نگه دارن. اونجا تئوری فلسفیت به وجود میاد، اینکه گاهی ما باید هر چقدر هزینه کردیم برای یک مسیر اشتباه رها کنیم.
دقیقاً همینه.
درست میگم؟
دقیقاً درسته. به مثلا ما یه آدمی رو میبینیم که واقعاً رفته انتهای یه نقطه توی یک مسیر شغلی قرار گرفته. مثلا شده مدیر مارکتینگ.
بله.
و واقعاً حالش رو اونجا خوب نیست. درسته که یک عالم سال کار کرده، آموزش دیده، تجربه کرده، ولی حالش خوب نیست و خروجی خوب نمیتونه به تو بده. یعنی کارفرماش ناراضیه، خودش ناراحته. تو بالاترین نقطه اون موقعیت شغلیه ایستاده ولی کارآمد نیست.
به خاطر نداشتن فرهنگ فیدبک میتونه باشه؟
ببین میشه ربطش داد به فرهنگ فیدبک هم، ولی خب یه وقتایی واقعا ما نمیدونیم که تو راه اشتباهی هستیم.
فرهنگ فیدبک رو برامون بگو اصلا بدونیم چیه.
ببین فرهنگ فیدبک در واقع همون بازخورد دادنه. ما میگیم اگه ما به آدما بازخورد بدیم تو سازمان ها، یعنی حالا چه مدیران به کارمندا، چه بچه‌ها به هم، چه بچه‌ها به مدیرا، اشتباهات اصلاح میشه و فرهنگ اون سازمان خیلی بهتر میاد جلو. یعنی به جای اینکه من دغدغه یا ناراحتیمو تو دلم نگه دارم یا با یکی شیر کنم به تو میگم. اما خود فیدبک دادن خیلی اصول داره که تو بتونی کارآمد و مؤثر اون بازخوردو بدی. یعنی در واقع بازخورد مؤثر و سازنده دادن آدما به هم میشه فرهنگ فیدبک دهی، که الانم تو ساختارهای چابک تو دنیا خیلی رایجه. یعنی ما تو بیزینس ها امتیاز میذاریم، حتی براش میگیم اگه فیدبک بدین امتیاز بهتون میدیم، که فرهنگ سازی بشه.
ما توی ما که نه، من به واسطه یک سری نیاز سر کلاسه استاد خیلی بزرگواری نشسته بودم، ایشون نکته به من گفت که عمیقا با بدن و با تمام سلولای بدنم حسش کردم و الان چقدر دوست دارم اینو به بچه هم انتقال بدم. یه حرف خیلی قشنگی به من زد، برگشت گفتش که نذار که همه ی هزینه هات یک جا تلمبار بشه. هیچ سازمانی، هیچ شخصی قادر به پرداخت هزینه های 20 ساله یک جا نیست. توضیح میداد برای من، ما وقتی که از یک نفر توقع داریم، وقتی از نفر، از یک سازمان، از یک شخصی توقع داریم، باش مشکل داریم، به خاطر نداشتن توامندی در ارائه، به خاطر نداشتن توامندی در صحبت کردن و گفتن نیازهامون، هی اینا رو تلمبار میکنیم، یه جا گیر میکنه. چه تو رابطه شخصی، چه تو رابطه بین من و کارفرما. و بعد از 20 سال یهو میخوام همه طلبهام از سازمان بگیرم. اونجا نه پرداختش برای سازمان و برای شخص امکان پذیره، نه برای من صرف نظر از این همه ورودی پذیرشش امکان پذیره.
ولی یه جای مجبوری دیگه. ببین مثال بزنم، مثلا تو شدی مدیر یه قسمتی، مدیرم شدی یا زحمت کشیدی واقعا، یعنی هی این سالا ارتقا دادی، آموزش دیدی، رفتی جلو، ولی چون آدم فیت اون کار نیستی با به عدم رضایت شغلی اون کارو میکنی.
درسته.
یعنی نمیدونم تجربه اینو داری یا دیدی آدمایی که رضایت شغلی ندارن با اینکه تو موقعیت خوبی هستن، حالشون خوب نیست. وقتی میای بازنگری میکنی مسیر این آدمو، میبینی این کرکترن برای این کار مناسب نیست، و با توجه به اینکه یه وقتی تو کرکتری برای یه کار مناسب نیستی ولی هضمش میکنی، یه وقتی هضمش نمیکنی. مثلا تو خیلی وقتا یه آدمایی رو میبینی که خب مثلا ما میگیم فروش کاریه که چون درصد و پورسانت و فلان داره درآمد مالیش خوبه.
بله.
تو میبینی آدمه واقعا داره پول زیاد در میاره، خب کار سختی هم از تو نشنیدم، باید داشته باشی فلان، باید داشته باشی، ولی همچنان حالش با اون کار خوب نیست، کنار نیومده. ما اونجا به آدمو پیشنهاد میدیم دیگه، میگیم بگذر از این مرحله ای که توشی و برو از صفر شروع کن، همون تئوری فیل سفید تو. یعنی آسیب روانی که این شغل داره به تو میزنه، چون وقتی تو رضایت شغل نداشته باشی میدونی که چی میشه بعدش، فرسودگی شغلی میگیری.
گاهی این به نظرم جایگاه بد توی سازمان، فکرشو بکن من یک کارمند خیلی بدی هستم برای یک جایگاه بد، برای یک سازمان بد، و همه اینا نشأت میگیره از یک مدیر و صاحب کسب و کار بد. وقتی من خودم توانایی هامو نیم رشد بدم، وقتی خودم برای بروز بودن خودم و برای برندم، برای سازمانم، برای سرمایم هزینه نکنم، قاعدتا به عنوان یک فاندر میام یک مدیر بعد استخدام میکنم، اون مدیر بعد یک مدیر میانی بعد استخدام میکنم، اون مدیر میانی بعد یک کارمند و یک سرپرست بعد استخدام میکنه، و قص الهازا تا سرعی ها میره و دیوار کج. و به نظرم خیلی نکته مهمیه،
تأثیر داره. ولی من یه چیز رو میخوام اینجا عد کنم به حرف تو. ببین من میگم من آدمیم که متخصصم و معتقدم که برای متخصص شدنم در موقعیت شغلی درستی که مناسب من هست تلاش کردم و برنامه ریزی کردم. یعنی نقطه آم رو ترسیم کردم که من الان کجام، و نقطه بی که میخوام به کجا برسم، و برای هر قسمتش برنامه ریزی کردم که من تو یک سال این دوره ها رو میگذرونم، این جنس تجربه کاری رو میرم و اینا رو در ادامه یاد میگیرم.
درسته.
و الان رسیدم به نقطه بی، موازی باش روی مهارت‌های نرمم کار کردم. یعنی اومدم خودم رو به یک متخصص در واقع حرفه‌ای تبدیل کردم.
درسته.
حالا من تو نقطه بیم، به تخصصم باور دارم، تجربه دارم، آموختم، آدم حرفه‌ای هستم، به قول تو اتکت‌های رفتاری رو بلدم چه و چه. در کنار اینا من باید پرزنت خودم رو بلد باشم، یعنی بدونم بتونم که خودم رو چگونه به عنوان یک متخصص حرفه‌ای به کارفرما شو کنم. منی که با این ساختار اومدم جلو در سیستم غلط نمیمونم، میام بیرون. ببین متخصصای حرفه‌ای اصلا به رزومه فرستادن نمیرسن، رو دست جابجا میشن.
آره دقیقاً. من دی ام بورد رو که نگاه میکنم همیشه خیلی جالبه
برام. اینا کی جابجا شدن؟
آره بچه‌ها میگم حتما در معرض قرار بگیرن اول که دوستان چیزایی مثل دی ام بورد یاد بگیرن. مگه مثال جالب بزنم برات، یه دوستی داشتم به من میگفتش که متخصص پایتونه، و به من میگفتش که من جای خوب برام پیدا نمیشه. بهش گفتم که خودتو در معرض قرار بده. در معرض قرار دادن یعنی چی؟ گفت یعنی چی کار کنم؟ شاید برای بچه هم سوال باشه در معرض یعنی چی؟ یعنی برو خودت رو اون جاهایی که به هنر تو، به تخصص تو نیاز دارن خودت رو نشون بده، و تو اون مثلا سمینارها قرار بگیر. از قضا اومد رفتش توی سمینار مربوط به برنامه نویسی شرکت کرد، از کارش مینالید، از حقوقش مینالید. یه نفر که بغل دستش نشسته بود، یه خانومی دوستاش بغلش نشسته بود، بهش گفتش که تو شغلت چیه؟ گفت من مثلا برنامه‌نویس پایتونم. بعد گفت چه خوب، شرکتمو دنبال متخصص پایتون می‌گرده. میره اونجا و تو مجموعه رزومه میده، مصاحبه رو قبول میشه، و بعد چند جلسه مصاحبه تخصصی، و بهش میگن که امروز چهارشنبه است، شما از شنبه بیا سر کار. فقط قبل از اینکه شنبه بیاین سر کار، به من میگین که علاقتون تو حوزه غذا چیه، چه غذایی دوست دارین، چه ساعتهای بهتر کار میکنید، شب کار هستین یا روزکار، خودتون دوست دارین دفترتون چرنگی باشه اتاقتون، به چه گیاهایی علاقه دارین، حیوان زنده مورد علاقتون چیه و چه خوراکیایی دوست دارین. فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده بود؟ شنبه که برگشته بود سر کار و پشت میزش، کیچوشو باز کرده بود. اولا که اتاقش رنگی دوست داشت بود. حیوانی که دوست داشت ماهی کوچولو بود که یک فریم کوچولو رو میزش بود. گلی که دوست داشت کاکتوس بود که مثلا یه مدل کاکتوس بود رو میزش بود. کیچو رو باز کرده بود، توش خوراکیایی که دوست داشت بود. تایم کارش آزاد بود، داشت خروجیش می‌خواستن. میخوام بگم این چیزی که من گفتم خیلی رویاییه، اما واقعا وجود داره.
ببین وجود داره، این آنبوردینگ دیگه، یعنی بله. تو یه جورایی ما میگیم ما تو آنبوردینگ، من نمیدونم حالا بچه‌ها شاید آشنا باشن.
بگو بهمون آنبوردینگ.
ما میایم تجربه شروع همکاری یه آدمو شیرین میکنیم براش، بله. که خوشحال کننده تو ذهنش باشه. حالا اینا همه میره تو خدمات برند کارفرمایی که سازمان‌ها ارائه میدن و کلاً خدماتی که تو باید بابتش هزینه بکنی. و مثلا تو میگی آقا من حالا یه ویلکام پک میدم به طرف، بیاد روز اول اینو میدم اینو میدم اینو میدم، میگی مثلا من حالا به قول تو مثلا خوراکی براش میذارم، فلان کار میکنم، که بسته به اینکه چقدر اون سازمان به ارزش منابع انسانی اهمیت میده این فرآیند گسترده تره.
تو جبران خدماته سازمان؟ مجموعه جبران خدماته آنبوردینگ وظیفه‌اش؟
تو منابع انسانیه. کاملا جزء خدمات منابع انسانی آنبوردینگ و آفبوردینگ.
چقدر جذابن این شرکتایی که این کارا رو میکنن.
ببین مثلا ما میریم تو بیزینس ها بهمون میگن برامون این فرآیند رو تعریف کنید، خب باجت هاشون محدوده، یعنی میخوان با پول کم این کار بکنن. ما سعی میکنیم با همون بودجه کم هم خلق تجربه خوب و برای اون آدم
گل بذارو میذاش بهش تعریف بگو.
آره مثلا ما اومدیم، ما تو یه بیزینسی آنبوردینگ خیلی جالبی که طراحی کرده بودیم این بود که مثلا خب روز اولی که طرف میخواست بیاد نقشه اون شرکت رو براش میفرستادن، میگفتم مثلا اینجا دستشویی، اینجا آشپزخونه است، از این تایم تا این تایم میتونین، یعنی کلی راجع به اون بیزینس باش حرف میزدن و تو گروه های شرکت اون آدم رو پرزنت میکردن که اون آدم روز اول که میخواد بیاد همه بشناسنش و اونم همه رو بشناسه، یعنی بله. تو تازه نیای با سختی یکی بخواد ببره معرفی،
سازمانه بزرگ ایمیل میزنن اول، بعد پرزنت دارن، یه جلسه میذارن،
همه اینا میره تو فرایندش دیگه. یعنی مثلا اونجا هم خب اینا که حالا مثلا کار بی هزینه است و تو میتونی طراحیش کنی،
بله.
یعنی میگم کلن، ولی من همیشه به مدیرا میگم، میگم حالا آنبوردینگ و آفبوردینگ و جایزه دادن و همه اینا،
آنبوردینگ نداریم، آفبوردینگ که دیگه ولش کن، فوش ندیم به همجا داشتیم.
ما توی بیزینسی یه آفبوردینگ خیلی خوب طراحی کردیم که حالا من اسمشون رو نمیگم، شاید مثلا نخوان بدونن که بگن جایی که من براشون رو طراحی کردم، و اینا انقدر جذاب بود آفوردینگشون که اون فرد روز اولی که میرفت محیط کار جدیدش اینا براش گل میفرستادن، یعنی تا هفته اول کاری اینا ساپورت. ببین خیلی آفوردینگشون خفن بود،
یعنی خدا هزینه نداره ها،
هزینه نداره
اصلا، بره شرکت رقیب
اصلا. تمام آدمایی که تو اون شرکت جدید بودن هم اینو استوری میکردن، میگفتن که یکی اومده گل میفرستادن، عکس دست جمعی آخرین روز کاری که گرفته بودن و میفرستادن و پایینش مینوشتن روی کارتی که
قلبی شدن،
اینجا جات خیلی خالیه کنار ما و امیدواریم که اونجا هم بدرخشی، خوش بال اونا که تو آره. همکارشونی.
دوران ما مود نبود این چیزا. من زمانی که کارمند بودم، من تو سازمان افتخاری رو دارم که سازمان خیلی بزرگی کار کردم و رشد کردم، اینجا نام میبرم از آقای مهدی عبازری، یکی از کسایی که نمیدونم میشتر به این پادکست یا نه، ولی اگه یه روزی کسی شنید آشنا بود توزه آیتی کار میکنن به گوشش برسونه. اون موقع نه آفبوردینگ بود نه آنبوردینگ. منو یه روزی صدا کرد به من گفتش که بیا بالا تو اتاق. رفتم و گفت من از کجا بودی؟ گفتم که رفته بودم بانک. گوشم مدیر فلان بخشی بانک چیکار می‌کردی؟ گفتم خب پول باید حواله کنیم. سعی رفتم تحصیل‌ها رفته بود فلان بانک، من رفتم فلان بانک و سری پولا نقد کنیم. خب من یه ارزش به نام به عنوان خودم خرق کرده بودم. گفت خب فلان ساعت کجا بودی؟ گفتم گشتم که آره بچهای انبار چک می‌کردم سری بارا بره و این حرفا اینا. گفت خب فلان ساعت کجا بودی؟ گفتم که آره بچهای هپی کال داشتم زنگ می‌زدم که مثلا. گفتش که مرسی همه اینا خوب بود، اما می‌دونی چرا اینجایی؟ گفتم که حالا دیگه. گفت نه. گفت این بهترین حساب داره اینجا کیه؟ گفت مفتم نمیدونم. گفت ببین بهترین حساب داره اینجا منم، بهترین فروشنده اینجا منم، بهترین مدیر مالی منم، همه من بهترینشون، اما شما اینجا این، یا کاری که من نمیتونم بکنم رو کمکم کنید انجام بدم، یا از کاری که وقت نمیکنم رو به من کمک کنید. دی کتاب بهم داد، میمونها و مدیر یک دقیقه‌ای، و برام امضاشم کرد، گفت اینو بگیر. مدیر خیلی جوونی ها، الان ماشاءالله میبینمشم تو اینستاگرام در ارتباطیم، شاید هم سلبریتی شده باشه فکر میکنم تا الان، و هنوز شرکت خوب تو دبی داره، تهران داره. اون نقطه سرآغاز موفقیت من به زعم خودم بود، حالا موفقم نشدم خیلی، ولی به من این جرأت رو داد که یاد بگیرم. تو اون سالهایی که اصلا کسی نمیدونست کتاب بود مدیریت چی، به من کتاب هدیه داد.
یه سال بپرسم، یعنی در واقع داشت اینو بهت میگفت که تو قرار نیست کارهای همه رو انجام.
آره قشنگ بهم یاد داد.
یه چیزی بگم، ما اصطلاحاً به این آدما تو سازمان ها تو به خودت نگیر، ولی میگیم مورچه بارکش.
آره باعث زیان هم هستیم سازمان
اصلا
کاری.
به درد نمیخوره. من یه جایی
من نیروی با این شخصه به این با این خصوصیت سازمان رو استخدام نمیکنم.
اشتباه به من یه جایی به یکی از بچه‌ها گفتم که اومد مطالبه یه حقوق خیلی بالاتری کرد. حالا راجع به این مطالبه افزایش حقوقم بعدش یه نکته‌ای رو میگم بهتون، که این مد مطالبه یه حقوق بالا کرد و مدیرعامل رد کرد، گفت نه اصلا. بعد این خیلی ناراحت بود، بهش گفتم که اسمش سارا بود، گفتم سارا چرا الان ناراحتی؟ گفت من این همه کار کردم، اسباب کشی کردی، من همه کارا رو کردم، این کارو کردم. گفتم نمی کردی. بعد گفت یعنی چی نمی کردی؟ بعد گفتم واسه اون کاری که استخدام شدی. اون چه کاریه؟ گفت پشتیبانی. گفتم پشتیبانی رو خوب انجام میدادی، هیچ کس به تو نمیگفت چرا کار دیگه نکردی، ولی پشتیبانی رو یه جوری انجام میدادی که نقص توش وارد نباشه. اونجا تو ارزش داره.
خاطر اشتباه بعضی مدیران نیست که تفهیم نمیکنن.
نه ببین، یه جایی چرا ما میتونیم رو بس بدیم به مدیر، ولی بخش خیلی زیادیش به خاطر اینه که اون آدم تو کاری که براش استخدام شده به اندازه کافی نیست. من برای مدیر پشتیبانی اینجا استخدام شدم، ولی در خودم اعتماد به نفس و تخصص کافی بر اون کارو نمیبینم. میام به یه ریسمونهای چنگ میندازم که به سازمان ثابت کنم من آدم مفیدیم. مثلا سازمان اسباب کشی داره بیشتر از اون چیزی که از من خواسته شده، من میام انرژی میذارم. مثلا سازمان یه سمیناری داره برگزار میکنه، نمایشگاهی داره برگزار میکنه، خارج از انتظاری که از من داره میرم اون کارم که بگم آقا من خیلی آدم مفیدیم تو رو خدا به من. ولی اگه من تو کار خودم متخصص باشم، من برای این کار یه جایی هم سازمان از تو مطالبه میکنه بیای کنار کار تخصصیت بر حسب نیاز یه کاری رو بکنی، همراهی کن، که حتی اونجا من به بچه ها میگم همراهی تعریف شده.
چطوری کارمون دیده بشه؟
توی سازمان دیده بشه ارزش خلق کنیم. یعنی این که ببین ما میگیم خلق دستاورد داشته باشیم، یعنی تو یه کاری بکنی که بتونی اونو بری بذاری رو میز مدیر. خلق ارزش یعنی چی؟ یعنی بگی آقا من به لحاظ مالی، به لحاظ زمانی یه کاری کردم که این سازمان منتفع شده. تو اونجا کار یک، این دو، این که از سازمان بخوایم با ما شفاف باشه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که اون سازمان، اون شرکتی که توش کار میکنیم خوشحال میکنه و خیلی واضح هست و بخواد بگه در این بازه زمانی این خروجی کمی و از تو میخوام با این بودجه. تو اگه اینو بتونی بری مطالبه کنی، الان ابزارها خیلی زیاد شده، ما OKR داریم، انواع اقسام KPI داریم، مدیریت تسک داریم، و وقتی تو بتونی اون خواسته سازمان رو براش اجابت بکنی، کارت دیده میشه، میگی دیدی گلو زدم، اونی که خواستی انجام دادم، حالا به من رسیدگی کن به عنوان کارمند. ولی وقتی تو یک عالمه کار داری تو رو هوا انجام میدی، نه برای مدیرت ملموس و شفافه که تو داری چی کار میکنی، ولی خودت میدونی داری یه عالمه کار میکنی، شفاف نیست. دستاوردم من میگم باید تعریف شده باشه. مثلا تو میای به عنوان کارمند مالی یه فرمول تو اکسل تعریف میکنی که حساب کتابا همه مثلا با 3 ساعت زودتر اتفاق، مثلا اگه قبلا روزی 7 ساعت تو قرار بوده اینا رو انجام بدی، الان با روزی 5 ساعت به واسطه اون فرمول انجام میدی. این دستاورده. ما تو بحث افزایش حقوق هم به آدما میگیم دستاورده تو بگیر دستت، برو بذار رو میز مدیر، بگو این 5 تا دستاورد واسه سازمانت خلق کردم، حالا من چقدر میارزم بیشتر. نرو بگو هزینه ها خب خیلی زیاد شده، خب میگه به من چه. نرو بگو که خب من اول سال با الان فرق میکردم، میگه کو. برو بگو من از اول سال تا الان این تخصصام اضافه شده، به واسطه این تخصصا این 5 تا دستاورد رو واسه سازمان تو ساختم، من الان آدم اون قیمت نیستم، میخوای همکاری میکنی، به دردت نمیخورم، میرم جایی که بهای تخصص منو بپردازه.
ماندن یا رفتن مسئله این است.
و در رابطه با ماندن یا رفتن مسئله این است، اینم بگم که تو یه عددی، من اینو به بچه‌ها خیلی میگم، بچه‌ها خیلی قیاس میکنن خودشون، مثلا طرف میاد میگه که ما دوتا کارشناس پشتیبانیم، چرا اون حقوقش بالاتر از منه؟ خیلی کار اشتباهیه. ما با خودمون رو با خودمون قیاس کنیم. من یه تخصصی دارم، مارکت بابت تخصص و تجربه من یه عددی رو به من پرداخت میکنه به راحتی. یعنی چی؟ یعنی من از در این شرکت بیام بیرون، شروع کنم رزومه ارسال کردن، زیر یه هفته با اون عدد کار پیدا میکنم، خیلی راحت. اون میشه عدد من. حالا تو میای سر میز مذاکره میشینی میگی من این عددو میخوام یا بیشتر یا کمتر، عددتو تعریف میکنی، بیزینس یا با تو موافقت میکنه یا موافقت نمیکنه. تو دیگه چی کار داری به بقیه چه عددی داده؟ تو عدد خودتو داشته باش، بگو اینجا منافع منه.
پس راهکاری که از راهکار افزایش حقوق اینه که
خلق ارزش و شفافیت.
چون خفه من همیشه به بچه‌ها میگم که بین موندن و رفتن، موندن رو انتخاب کنید، سعی کنید از خودتون یه چیزی به جا بذارید، اما گاهی رفتن به موقع هم
خیلی مهمه.
برای ما مهمه. دمش برام صحبت می‌کنی.
ببین آقا من ارزش خلق کردم برای این. ببین اولا اینکه ما یه عالمه پارامتر داریم که میگه اون سازمان سازمان بدیه.
بله.
و وقتی تو رد فلگات و اون در واقع اون آلارم هایی که داره به تو میگه اینجا سازمان بدیه داره زیاد میشه، به شرط اینکه روی فردیت و تخصص و مهارتت و به واسطه ابزارهای دیده شدن روی دیده شدنت کار کرده باشی، میتونی در هر لحظه دکمه خروج از سازمان رو بزنی. اما جدایی از بحث سازمان بد که ما بگیم چه پارامترهایی داره که حالا اصلا شاید تو حوصله این صحبت نباشه، اونجایی که تو ارزش رو خلق کردی واسه سازمان، یعنی یه کاری خوب برای سازمان کردی ولی قدردانی وجود نداره. یعنی مثلا تو میگی آقا من یک سال پیش تو با من با این شرایط شروع به همکاری کردی و من این بودم برای این، ولی من الان این 5 تا گل رو واسه تو زدم که خارج از انتظار و تصور تو بوده و به کرات میدونی چی میگن مدیرا؟ خواستی نزنی؟ باشه حالا خب چه خبره؟ فکر کرده چه خبره؟ ببین مثلا قدر نشناسی جزء اتفاقاتیه که سازمان رو میتونه بر تو به سازمان بد تعریف کنه. روتین بودن، بستر رشد نداشتن، امکان اینکه تو نتونی بری ارتقا بدی خودتو، تمام اینا میاد تو دل تعریف سازمان بعد. اونجا دیگه تو بعد واقعا خارجی از سازمان.
سوال اینجاست، ما وقتی تو مصاحبه و رزومه دادن، بعد از رزومه دادن تو مصاحبه شغلی قرار میگیریم، عموما کسایی که مسئول مصاحبه ما هستن، چه مدیر برنامه انسانی، چه مسئول مصاحبه، چه مدیر عامل، چه فاندر، از ما سوال میکنن. اما من حسم اینه که منم حق دارم به عنوان کسی که تو این سازمان میخوام قرار بگیرم باید یه سری سوال ها بپرسم، اینکه چشو گوش بسته نرم بشینم. به نظرت مهمترین سوال هایی که من از یه سازمان میتونم از یک شخص توی اون سازمان به عنوان مصاحبه کننده بپرسم چیه؟
به عنوان یعنی کارجو که رفت
من
اونجا
به عنوان کارجو
فقط و فقط راجب فرهنگ سازمانی بپرسی.
بپرس، بهمون توضیح بده.
ببین باید به نظر من تو به عنوان یک کارجو که داری میری یه محیط کار جدید استخدام بشی، باید ببینی که اون سازمان به لحاظ فرهنگی با منش تو همخونی داره یا نه. مثلا میتونیم بپرسیم که اینجا مثلا سیستم پاداشدهی و امتیازدهی چطوریه، اگه تسکا نرسه چطوریه، مدیریت عمل کرد چطوریه، رشد آدم‌ها چطوریه، اگه یه کارمندی کار اشتباهی انجام بده مدیر چطوری تصحیحش میکنه. البته من اینم عد بکنم که معمولا اون رکروتر و مصاحبه کننده ها خیلی هوشمند جواب میدن، یعنی اگه تو اون فردی باشی که میخوان استخدامت بکنن، یعنی اگه تو اون کسی باشی که پسندیده باشن، جوابایی میدن که تو رو خوشحال بکنه.
فکر کنم مثل اسخر فرهادی باز میذارن همه چی.
نه نه نه، جوابایی مثلا تو میگی اگه اینجا یه پرس یک نفری اشتباه بکنه مدیر چطوری تصحیحش میکنه، جواب شیرین به تو میدن.
مثلا چی میگه؟
مثلا میگن که خب ما صداشون میکنیم، مطرح میکنیم، ولی در واقعیت اینطوری نیست. مثلا در نتیجه من خیلی وقتا مثلا به بچه ها میگم یه ذره راجع به اون بیزینسه بخونید، برید ببینید برند کارفرمایش چطوره، تو لینکدین راجبش سرچ کنید، ببینید کارمندای قدیمیش تو لینکدین چی نوشتن تو اون بازه همکاری که سری که از اونجا رفتن.
اینا این کارا رو میکنن که کارمند رو بعدن مثلا میگن نوازش کارمند دیگه، درسته؟
کدوم کارا؟
همین کاری که مدیرای مجموعه ها و مدیرای بخش ها میکنن، درسته؟
خب
میشون میگه نوازش کارمند. مهمترین کاره که تو حوزه نوازش کارمند میشه انجام داد، چون کسایی که ما پادکستمون رو گوش میدن رفقای بخششون یا صاحب کسب و کارن یا در آینده مدیری بخش مهم میشن یا صاحب کسب و کار میشن، چه جوری کارمند رو نوازش بدیم؟
ببین من به همه مدیرا یه جمله رو میگم، میگم من این همه سال کار منو به انسانی کردم، رسیدم به یه چیز، آنبورد باحاله، آفبورد باحاله، گیفت دادن باحاله، ایونت برگزار کردن باحاله، پول آموزش دادن باحاله، ولی تمام منابع انسانی از نگاه یک کارفرما به نظر من باید توی جمله خلاصه شه. یعنی اونجایی که تو به عنوان یک کارفرما منافع کارمندات رو بیشتر از منافع دوست داشتی، اونجا اونجا گل میزنی، اونجا کارمندا منافع تو رو بیشتر از منافع خودشون دوست دارن. و میخوام بهت بگم که آدما به شدت هوشمندن و اینو میفهمن. هر جایی که ببین، یه کارفرمایی باش کار میکردم، میگفتش که من این همه هزینه آموزش رو این آدما میدم، بعد میره یه بیزنس مشابه میزنه. میدونی بهش چی گفتم؟ گفتم حالا مثلا بیزینس مشابه نه، میره کار خودش رو میزنه، میره دنبال کار خودش.
باز اگه نره بشه رقیب.
نه، میگفت مثلا من این همه اینو یادش میدم، من تجربه اینو قبلا هم داشتم، این میره کار خودش رو راه میندازه. بهش گفتم اگر رشد اون آدم تو راه انداختن کار خودش باشه، تو باید کمکش کنی. اون وقت اون آدم نمیره، چون میخواد منافع تو رو حمایت کنه، چون تو منافع اون رو حمایت کردی. ببین یه عالمه بیزینس مثلا من دیدم که طرف اصلا پول خیلی زیادی نداشته که برای منابع انسانی کارهای عجیب غریب بکنه، هزینه داشته باشه، بودجه منابع انسانی داشته باشه، ولی منافع آدما براش مهم بوده و آدما با جون و دل واسه اون آدم کار میکردن. یعنی هر جایی تونستیم یعنی مثلا دو تا چهار تا نباشه. ببین ما تو بیزینس با آدما داریم کار میکنیم، آدمه، تلورانس احساسات بالا و پایینه، باید دوستش داشته باشی.
من یادم یک مدیر با تجربه خیلی شق و رق با اصالت باشون کار میکردم، ایشون بنیانگذار یک برند صنعتی هستن، خدا بهشون طول عمر با عزت بده، هنوزم هستن. من وقتی با ایشون رفتم خط تولید رو ببینم، همه پرسنل خط رو که تعدادشون کم نبود با اسم کوچیک میشناختن، صدا میزدن، دست میدادن با همه. میگفت من ساعت مثلا 6 همه 6 و نیم همیشه تو کارخونه هم از همه زودتر خودم هستم و بچه‌ها میان حالشون رو میپرسم. مثلا رفتم یه جا رستم، گفتش که دختر خانومت ایشالا به خود سلامتی رفت خونه بخت، بچه ها هدیه که فرستادیم دستون رسوندن. به یکی دیگه گفت مادرت حالش چطوره، بهتر شد. ببین از زندگی همه با خبر بود. به یک نفر دیگه برگشت گفتش که هنوزم میخوای ادامه تحصیل بدی یا نه، یا فقط به خاطر خرج آره خانواده اومدی سر کار. ببین همه چیز رو میدونست. این به نظرم خیلی ارزشمنده.
مثلا تو باید انقدر آدم‌ها رو دو... من همیشه میگم آدم‌ها روزی 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت کار میکنن برای منافع کارفرما.
بله.
درسته که خودشون حقوق میگیرن، پول در میارن، فلان میکنن، ولی منافع یه آدم دیگه گسترده میشه. تو باید با همه وجودت قدردان آدما باشی. واسه منافع تو دارن زحمت میکشن، دوستشون داشته باش.
گاهی ما خودمون میبینیم با کارمندا و همکارای سمی در ارتباطیم. یه عزیز مراجعه کننده من داشتم به من میگفتش که من نمیدونم چرا هر جا میرم همه همکارام سمیان، هر سازمانی میرم این ویژگی های سمی رو داره. یکم سکوت کردم،
شاید خودش سمیه.
گفتم که شاید تو خود آدم سمی و مجموعی. نشونه های همکار سمی چیه به نظرت؟
ببین همکار سمی همکاریه که حواشی ایجاد میکنه برای تو، از اصل قضیه تو رو دورت میکنه، به جای اینکه به تو فیدبک باز فیدبک و بازخورد مؤثر بده، فیدبک و بازخورد مؤثر رو به فرد دیگه ای میده، قیاس معل فارغ میکنه. مثلا من تو صحبتام گفتم تو پول تو، حقوق تو با خودت مقایسه کن، نه با همکارت.
بله.
اینا میشه نشونه های همکار سمی. هر چیزی که تو رو از اصل کار کردن بکشه کنار، تعامل دوستانه با تو نداشته باشه. و به نظر من آدم های سمی تو فرهنگ سالم ناخودآگاه حذف میشن. یعنی این هنر یه کارفرماست که بتونه ماتریکس ارزش های اخلاقی درست بکنه تو سازمان.
که تاش به چه نتیجه برسه؟
که بین فرهنگ سازمانیش، فرهنگ سازمانی درست و چابک و سالمی باشه، آدم‌ها در فضای خیلی سالمی بتونن با هم دوستانه کار بکنن.
خیلی مهمه به نظرم این فرهنگ سازمانی که بهش بعدن خیلی میپردازیم. یکی از چیزایی که خیلی ذهن منو همیشه درگیر کرده اینی که آدم‌ها چه تو جایگاه مدیر، چه تو جایگاه یک کارمند، یا تو جایگاه یک انسان، نمیدونن همیشه چجوری مدیریت هزینه بکنن. من همیشه به بچهای خودم میگم هر وقت چیزی رو میخواییم بخرین، مثال پیزا میخواییم بخریم، مثل نگاه نکن که پیزا رو چند خریدی. به طور مثال یک پیزا 200,000 تومان قیمتش باشه، من اگه در ماه 1,000,000 تومان حقوق بگیرم یا 10,000,000 تومان حقوق بگیرم، این ماه من تقسیم میشه بر تعداد روز، و اگه تقسیم بر روزش بکنم و ساعتهای کارم، حدودا مثلا من ساعتی 70,000 تومان تا 100,000 تومان دارم، مثال میگم، بابت کار کردنم دریافت میکنم. من وقتی دارم یه پیتزا میخرم 200,000 تومان، دیگه 200,000 تومان پول نمیدم، دارم 2 ساعت از عمرم و روزم رو پرداخت میکنم و یک پیتزا میخورم که نمیدونم چقدر برای بدنم مفیده یا نه. ما همین هم میتونیم تایمش بدیم به تخصص‌های سازمانی، به تخصص‌های فردی. اینکه چیزی که همیشه میگن فقط برو دانشتو افزایش بده، اما گاهی چیزایی که ما یاد میگیریم اصلا به کارمون نمیاد، برای اینکه مسیرمون هم منحرف میکنه. درسته تا حالا چیزایی بوده که تجربه داشتی تو این دست که به ما کمک کنه؟
ببین خب اصلا همه این که ما میگیم آدم باید مسیر شغلی درست داشته باشن واسه همینه دیگه، واسه اینکه تو بتونی انحراف کمتری داشته باشی. ولی آره مثلا من خودم کلی آموزشای تو این وسط رفتم، دیدم که یه بارم به کارم نیومد.
بگو چند تاشو.
نه واقعیت، ولی مثلا واقعا به کارم نیومده.
نیومده
اومده ولی تو اون راه اصلیه نبوده. ببین مثلا من رفتم یه جایی
نسبت به وقتش که
ببین من یه جایی رفتم مثلا وردپرس یاد گرفتم خواستم یه وبسایتی بیارم بالا، برگردم عقب نمیرم یاد بگیرم.
5 تومن میدی در
میرم یکی برام سایتو بزنه. حالا یه بیزینسی من موقع میخواستم مثلا لانچ کنم، گفتم بذار یاد بگیرم. یه جایی رفتم مثلا محتوا نویسی یاد گرفتم. نمی‌دونم چی میگم بهت، در صورتی که اگه خود من یه منتوری، یه مشاوری کنارم بود که تو مسیر شغلیم درست راهنمایی میکرد، میگفت این تایمو بذار رو اون ور، به این جهت برات سوداوری بیشتری خواهد داشت.
چرا خفن. در مورد شکست هدفمند مستقلا چه نکته‌ای می‌خوای به حرفمون اضافه کنی؟ چیزی هست که می‌خوای بهمون اضافه بکنی؟
به جز اینکه واقعا من به عنوان آدمی که 3-4 بیزینس زده و فیلد کرده، میگم برگردم به قبل، دوست دارم بازم این اتفاق بیفته و اون شکست‌ها رو تجربه کنم. به خاطر اینکه در مورد زندگی من اینطوری بوده که منو ثابت قدم تر کرده تو کارم.
آدمای موفق رو همه میبینن و میرن نوک قله دستم براشون میزنن، اما کسایی که شکست میخورن رو عموما یا کمتر میبیننشون، کسی در مورد تجربهشون نمیگه. یکی از اون شکستات و اونی که امکانش داره رو میتونی برامون توضیح بدی؟ شکست طلایی به نظرم.
ببین من یه بیزینسی تو حوزه طلا و زیورآلات با یکی از دوستای خیلی نزدیکم به طور شراکتی ما اینو انجام دادیم، چون من یه جایی گفتم من دیگه از خدمات، چون کار منو به انسانی خدماتیه، خسته شدم، میخوام کنارش یه محصولم داشته باشم و دیگه قرار شد که حالا سرمایه گذاری بکنم اون من بیزینس رو ببرم جلو. و بعد از 2-3 دوندگی خیلی شدید تو فکر من آدمی بودم که کت شلوار میپوشیدم میرفتم جلسه، یه سری اطلاعات میدادم میومدم و تبدیل شده بودم به یه آدمی که بعد میرفتم بازار تو کارگاه های طلاسازی. بعد از 2 دوندگی شدید یه روز گفتم که من فکر میکنم این 2 رو به دوستم کمک کردم. بیزینس مال تو.
آره خیلی ها فکر میکنن که کسب و کار دارم. من با یک مدیری کار میکنم که توی یکی از سازمان ها براشون یک پلن خوب نوشتم به زعم خودم که الان ماشاءالله سازمانش هم سود دهه. روزی که با هم نشستیم که صحبت کنیم که از این شرایط خارجش بکنم، جالب این وقتی نبود سازمانش نه یه پیچ میومد نه یه پیچ میرفت فاندر با یه مجموعه که مثلا 30-40 نفرم کارمند داره. بهش گفتم که تو مصاحبه اول بهش گفتم که چقدر در میاری؟ گفت ایکس تومن. گفتم راضی؟ گفت آره خیلی خوب. گفتم باشگاه میری؟ گفت نه. گفتم مسافرت خوب میری؟ گفت نه. گفتم تفریحاتت چیه؟ گفتم محدود به همون محیط کارش و ساعت بعد از محله. گفتم ببین تو جسارتاً بیزینس نداری، تو شغل برای خودت خریدی.
آره دیگه دقیقاً.
الان به نظر من با روی کرده ذهنی من بهترین بیزینس ها بیزینس هایی هستن که تو وقتی که خوابی دارن برات پول در میارن. الان جالبه به شما بگم که با سیستمی که ما ساختیم تو اون سازمان، الان مدیره داره بیزنس های موازی رو هم ساپورت میکنه، تو حوزه املاک هم ورود کرده، ویلا میسازه. آره ویلا میسازه، پولشو داد براش ساختیم، اما میخواست این کار رو خودش بکنه، تا یه جایی راه اومد دید نمیتونه. میخوام بگم گاهی ارزشمنده واقعا، تو وقت چیزی که نمیتونی و باید برون سپاری کنی و داره سودش هم میبینه. من معتقدم، همین الانش هم معتقدم، کسب و کاری خوبه در هزاره جدید که شما وقتی خواهم هستی داره برات پول میندازه.
این تجربه رو دارم، یه بیزی یکی از همین بیزینس هایی که میگم جزو شکست های قشنگ من بوده. حالا اون بیزینس پلن مشکل داشت و اون بیزینس پلن نبود که سوداوری داشته باشه برای من، ولی بیزینس خوبی بود. خب به عنوان آدمی که کارش خدمات بود و تایمش رو میفروخت به آدمای من، به ازای ساعت مشاوره پول میگیرم از آدما. اولین خریدی که از درگاه انجام میشد تو سایت و من مثلا صبح از خواب پا میشم میدم وای اس ام اس زرین پال اومده. خیلی برام تجربه جالبی بود که تو خواب بودم و پول برام ساخته شده بود، با اینکه اون پول سود من نبود، پول محصول بود و تولید کننده و فلان اینا، ولی برای من جذاب بود پول میومد تو خواب.
آره خیلی جذاب، ما تجربه رو داریم. من اس ام اس اش میاد برام با اینکه اندک جمع میشه و دریا میشه، ولی خیلی به نظرم جالبه. خیلی بحثم قشنگ پیش رفت، من که اصلا نفهمیدم چند دقیقه داریم با هم صحبت میکنیم. به نظرت چیزی هست که دوست داری در موردش صحبت بکنی و جا افتاده است بحثمون؟
هر چی که فکر میکردم کمک بکنه یا تو این بحث اومد و گفتم، به جز این که تأکید بخوام فقط بکنم برای بچه ها که بدونید دارید چی کار میکنید، بدونید مناسب اون کار هستید یا نه، رودمپ براش داشته باشید و مسیر و راه براش طراحی کنید، برنامه ریزی داشته باشید برای تبدیل شدن به آدمهای مطرح تخصص خودتون و به پرزنت خودتون به عنوان یک برند کاری، یک فرد متخصص اهمیت بدید.
آره پرسونال برند به نظرم خیلی جالبه. من تجربیاتمو بگم و به قول قدیمی ها روزه رو جمعش بکنیم، من جزء معدود کسایی هم که حالا من میگم چون مثال دارم میذارم، شاید یک کسی دیگه بود میگفتم، چیز دم دستم نیست. من 4 کارت ویزیت دارم. حالا یکیش کارت ویزیتیه که بابت پرسونال برندم میدم به آدم ها اگر تو اون سایت بشن. یک کارت ویزیت راهبردهای توسعه خلاق میمه که میدم آدمایی که جنرال ترن.
بله.
یک کارت ویزیت دارم برای بیزینسمون به نام اول که اول.com و توسعه صنعت لوازم خانگیه، اونو حوزه خودم میرم میدم. و یه دو استارتاپ دیگه داریم، اونو مثلا با عنوان مدیر یه مجموعه هستم، اونو مثلا اونم جدا میدم. و میخوام بگم که اینقدر برای من اهمیت داره و من خیرشو بردم. کنار این تأکید من در تمام فواصل زندگی به همه آدم های نزدیکم شبکه سازی
خیلی مهمه.
یعنی من هر چی تو زندگیم خیر دیدم، رابطه خوب بهم تأکید میکنم، رابطه عاطفی خوب میخوای داشته باشی، رابطه کاری خوب، تفریح خوب، آموزش خوب، درآمد خوب، هر چیزی بهترینش رو میخوای فقط شبکه سازی. من هیچ وقت دخانیات رو پیشنهاد نمیدم و البته خود کلام حضرت امیره میگه رطب خورده من رطب نمی کنه، اما واقعا پیشنهاد نمیدم. ولی سر همین مسئله خیلی معمولی هم من کلی رفیق پیدا کردم که در معرضشون قرار گرفتم، جز فورواردرهای بسیار خفنن تو حوزه حمل و نقل و چند تاشون جز دیولپرهای بسیار عجیب خفنن، بعضیشون فاندرهای بیزینس‌های خفنن. میدونستم که آدم‌هایی که خیلی خفنن توی حوزه‌ای فلان روزها فلانجا جمع میشن با هم مثلا اسموک میزنن یا مثلا با هم دارم تو مشارکه. آره من حالا شاید استعمال نمی کردم، اما رفتم به یه دلیلی اونجا پیششون
همراهی کرد.
آره اصلا تونستم برم به واسه رفیقام، الان با هم رفیقیم، اونا من رو دعوت میکنم، من دعوتشون میکنم، کنار اونا با آدم های دیگه آشنا شدم، مهمونی یا یه با کیفیت که مثلا حتی تو حوزه فرهنگی رویدادهای خوب دعوت میشم، ایونت های خوب دعوت میشم، اکران های خوب دعوت میشم. قبلش کسی من رو نمیشناخت، همین الان هم مطمئنن من رو نمیشناسن، اما اون رفیقا حتما که به من کمک کردن. به نظر من رفیق خیلی مهمه.
من خودم بخش خیلی بزرگی از سرمایم تعاملاتم و آدم هایی هم که حالا به واسطه این سالها نتورک جمع شدیم کناره هم.
آره چقدر قشنگ، مرسی که اومدی.
مرسی از تو دعوتت.
انشالله که این اتفاقا بهتره و بهترش میفته و بیشترش میفته. در باره رفیق صحبت شد، من جنبندی آخر اینجور خواهم داشت: در عشق چیار بینشان شو کان، یار لطیف بینشان است، ما را سر بودن جهان نیست، ما را سر یار مهربان است.